سرمه دوزی رو ما باز مجددا داریم در اونجا. سرمه دوزی حالا تلفظ سرمه رو بیشتر برای این قصه به کار میبریم، یک باز تفاوتی در نوع دوخت تزئینی که بر روی لباس هستش. باز ملیل دوزی داریم، مثلا نمیدونم عرض کنم انواع اقسام دوخت هایی که ما متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته. بسیاری از مردم جنوب توسط همین درخت گلابت این دوزی که انجام میدن نقوش و نقش های زیبایی از اسماء متبرکه الهی رو استفاده میکنن، قاب میکنن و در منازلشون مورد استفاده قرار میگیرن، نه صرفا در پوشاکشون که همونها رو اینن شما میتونید نقوش مختلفش رو ببینید در منازلی که بخواید تشریف ببرید، قاب میکنن و میزنن و شما میتونید اونجا ببینید. ما قبایل مختلفی در جنوب داشتیم که این قبایل مثل بختیاری ها و قشقایی هایی که به حال در گذر بودن و کوچ میکردن و طبیعتاً بر حسب همین کوچ هاشون میتونستن فرهنگ ها رو انتقال بدن و جابجایی ها رو شکل بدن و زیبندگی در حقیقت این فضای رنگین کمان اقوام ما رو میتونستن داشته باشن. ما در مورد مثلا قبایل جواسم یا قباسمی که در جنوب کشور ما هم هستن میتونن صرف پیدا بکنن. قبایل جواسم یا قباسم در طی قرن‌های گذشته یک در حقیقت قبایلی بودن که ارتباط بسیار مؤثر و جدی داشتن با مردم کرانه‌ها و همچنین پس کرانه‌های خلیج فارس، به گونه‌ای که برخیشون در قشم هستن حضور دارن، بعضیشون در جزایر سگانه خلیج همیشه فارس ما حضور دارن و برخی دیگرشون مثلا در کشور عمان هستن، در بخش‌های شمالی کشورهای عربستان هستن و این ارتباطات مؤثری که وجود داره میتونه فرهنگ‌ها رو جابجا بکنه. ما نمیتونیم بگیم متأثر از همدیگر نیستن، این بدیهی و
درسته.
خانم دکتر و آقای دکترم در فرمایشاتشون مطرح بود، اینها همه متأثر از همدیگه هستن ولی خب استفاده متفاوتی رو دارن. در خودی بلوچستان رنگ‌ها یه مقدار متفاوته، یعنی شما تا حوزه مثلا بخشی از کرمان در قسمت جنوبی متأثر از حوزه عرض کنم بزرگتون هرمزگان و قسمت‌های غرب خلیج فارس ما میتونیم داشته باشیم، ولی به سمت دریای عمان که نزدیک میشیم ما نمیتونیم کتمان بکنیم که متأثر از حوزه هند و پاکستان نیستن. این طبیعتا وجود داره در بسیار از باورها، این وجود داره. بنابراین رنگ‌ها هم مثلا سرمدوزی هایی که در این حتی یا سوزندوزی هایی که شما میبینید رنگ های مرتبط به پاکستان و هندوستان رو بیشتر میتونید ببینید، رنگ های روشن، رنگ های نارنجی رنگ و رنگ های زرد شما میتونید بیشتر در کارهاشون مشاهده کنید، در حالی که در بخش غربی حوزه خلیج فارس کمتر میتونید رنگ ها رو ببینید و تک رنگ ها حداقل در کلیاتش. من درباره یقه و دنپا صحبت نمی کنم، در بخش های دیگه به واسطه عسکران خدمتتون حالا هم مباحث طبیعت هم فرهنگ ها یه مقداری رنگ ها تنوع لازمی که در بلوچ ممکنه وجود داشته باشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب دکتر مریدی بزرگوار. من از هر دو عزیز جناب دکتر عربستانی و جناب دکتر مریدی میخوام که ارتباطشون رو با ما در حقیقت حفظ بکنن. ما یه چند دقیقه میخوایم آیتمی رو پخش بکنیم، دقایقی با شما نازنینان خدافظی میکنیم. بعد از پخش این آیتم شما نازنینان هم یک گلوی تازه کنید و آبی بنوشید و چای بنوشید. مجددا با اجازه هر دو بزرگوار از طریق خطوط ارتباطی همراه میشیم تا فصل دوم برنامه اینجا چراغی روشن است و در خدمت سرکار خانم دکتر عزت الله و شما دو بزرگوار به پیشگاه شنوندگان نازنین ارائه بدیم. سپاسگزارم. خب دوستان عزیز، رفت و برگشت درنگی رسانه‌ای داشته باشیم، در بازگشت به هیچ تردیدی اینجا چراغی روشن است ادامه خواهد داشت.
روشن و گرم به ضیافت نشستیم.
پیام رمضان.
بهشت رفتن دو شرط دارد، کار خود از آدم خود.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
خدا، مهدی جعفری هستم، 35 سالمه و الان سرپرست یک کارگاه هستم، کارگاه قالی‌بافی که خدا رو شکر حدود 20 نفر از این سفره که پهن شده دارن استفاده میکنن.
لبایی که دلت اجابت میشه، قسمت نصیب لحظات میشه، عنایت سهم نگاهت میشه که قدم دوم پرواز.
در دوران نوجوانی خب توی خانواده‌ای بودم که پدرم شغل خوبی داشت، مادرم هم کمکش میکرد، خانواده خوبی بودیم تا اینکه متاسفانه پدرم دچار یه ورشکستگی مالی شد و خیلی به ما فشار اومد. حتی با اینکه من عضو کوچیک خانواده بودم، فشار و اون استرسی که تو اون روزا به خانواده ما منتقل شده بود منم حس میکردم. هر کدوم از اعضای خانواده سعی کردیم یه جوری کمک حال پدر باشیم، چون واقعا تحمل اون همه استرس و فشار و نگرانی براش خیلی سخت بود. من سعی کردم حالا یه کاری انجام بدم، برادرم سعی کرد یه کار دیگه انجام بده. من حالا به لطف خدا با یه نفر آشنا شدم که کارش قالی بافی بود. منم برای اینکه بتونم یه کمک خرجی باشم برای خانواده رفتم یه مدتی پیشش کار کردم، یواش یواش کارو یاد گرفتم، به قولی اوستا شدم. دیدم در خودم که میتونم یه کارگاهی بزنم، حرفی برای گفتن داشتم از لحاظ قالی بافی. ولی خب اون روزا رو یادم هست که خیلی از بزرگترهای فامیل، مخصوصا پدر بزرگم، مادر بزرگم، به هر طریقی که شده، حالا چه از لحاظ مالی چه از لحاظ معنوی روحی، هر جوری که میتونستن به ما کمک کردن. و یادمه که ماه رمضونم بود، ما میرفتیم مسجد همراه پدر بزرگم، کلی هم دعا میکردم که اگر این وضعیت هرچی زودتر تموم بشه منم سعی میکنم که یه قدم خیلی بردارم، حالا هرچی که شده بتونم به دیگران کمک کنم. خدا رو شکر اون دورانم تموم شد و حالا با هر جور سختی که بود پدرم دوباره تونست بلند شه و اون سرمایه که داشت رو به دست بیاره و منم تصمیم گرفتم خب اون قولی که داده بودم، اون دعاهایی که کرده بودم و همون قولهایی که به خدا داده بودم رو عملی کنم. تصمیم گرفتم که برم سراغ ایتام. خب اول توانم اونقدری نبود که بتونم مثلا تعداد زیادی رو سرپرستی قبول کنم، با یه نفر دو نفر شروع کردم. الان خدا شکر کلش 20 تا 22 نفر رو تحت سرپرستی خودم گرفتم. خیلی چون در دین ما هم توصیه شده و به عشق حضرت علی این کار رو انجام دادم، چون خب شنیده بودم که حضرت علی خیلی به ایتام کمک میکرد و حالا چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی، چون خب با وجود اینکه ما سرپرست خانواده داشتیم، پدر داشتیم، مادر داشتیم، بزرگترها بودن، بازم اون سنگینی و فشار رو احساس میکنیم. ولی خب این بچه ها الان کسی رو ندارن، قطعا فشار بیشتری روشون میاد و ممکنه بهشون آسیب بزنه. حدودا از 5 سال پیش که یه مقدار شرایط مالیم بهتر شد تصمیم گرفتم که این کار انجام بدم و سال به سال به تعداد این بچه ها انشالله بتونم اضافه کنم.
همه ما میتونیم با شماره گیری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع در پویش به عشق علی علیه السلام که به همت معاونت صدای رسانه ملی برای کمک به ایتام راه اندازی شده شرکت کنیم.
تو منو تنها نذار ای خدا، خدا
به نام خدا. سلام و شب بخیر به شما شنوندگان خوب برنامه اینجا چراغی روشن است. امیدوارم تا این لحظه از شب را به خوبی سپری کرده باشید و عبادات شما قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشد. من مینو حساسیان امشب با توضیحاتی از سازه‌های تاریخی و جاذبه‌های گردشگری کشور عزیزمان ایران در خدمت شما هستم. با مهرتان همراه من باشید. کشور عزیز ما ایران جز معدود کشورهایی در جهان است که تاریخی غنی و پربار دارد. به جای جای کشورمان که سفر کنین با سازه‌های تاریخی متعددی روبرو خواهید شد که هر کدامشان قدمتی دیرینه دارند و سالانه گردشگران مختلفی را به سمت خود می‌کشانند. وقتی به شهر یا کشوری سفر می‌کنیم، اولین چیزی که به دنبال بازدید از آن هستیم بناهای تاریخی آن است. هیچ چیز به اندازه بازدید از مکان تاریخی نمیتواند ما را با فرهنگ اقوام مختلف آشنا کند. این بار میخواییم به سراغ یکی از بزرگترین و مهمترین بازار سرپوشیده در سطح جهان برویم که بازار بزرگ تبریز در ایران است. این بازار مساحتی حدود 1 کیلومتر مربع دارد. بازار تبریز در مرداد ماه سال 1389 خورشیدی در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. است. پیشتر به جهت قرار گرفتن شهر تبریز بر سر راه جاده ابریشم و گذر روزانه هزاران کاروان از کشورهای مختلف آسیایی، افریقایی و اروپایی از آن، این شهر و بازار آن از رونق بسیار خوبی برخوردار بوده است. این بازار حدود 3 صدی پیش و پس از وقوع زمین لرزه تاریخی تبریز در سال 1193 قمری توسط نجف قلی خان حاکم وقت تبریز بازسازی شده است. بازار تبریز در سال 1354 خورشیدی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده. تاریخ بنای این مجموعه مشخص نیست، ولی بسیاری از جهانگردانی که از سده 4 هجری تا دوره قاجاریان از این بازار بازدید کردند، درباره آن اطلاعاتی ارائه دادند. بسیاری از گردشگران و جهانگردان نظیر ابن بطوته، مارکوپولو، اولیای چلپی، یاقوت هموی، جان کارترایت، حمدالله مصطفی و مقدسی از رونق و شکوه بازار تبریز تمجید کردند. این بازار با داشتن حدود 5500 باب حجره، مغازه و فروشگاه، 40 گونه شغل، 35 باب سرا، 25 باب تیمچه، 30 باب مسجد، 20 باب راسته و راسته بازار، 11 باب دالان، 5 باب حمام و 12 باب مدرسه به عنوان اصلی ترین مرکز داد و ستد مردم تبریز و ایران شناخته می شود. این بازار بزرگ 2 بار با آتش سوزی گسترده روبرو شده که در نهایت غیر عمد بوده و به جبران و تعمیر آن پرداختند. این بازار از شرق به آلیقاپو، از غرب به مسجد جامع و از شمال به رودخانه میدان چایی منتهی می شود. بازار بین خیابان‌های دارایی، شهدا، چایکنار، مطهری، فردوسی و جمهوری واقع شده است که دسترسی به این بازار از هر یک از این خیابان‌ها امکان پذیر می باشد. این بازار نه فقط از نظر اقتصادی بلکه از نظر فرهنگی و اجتماعی نیز اهمیت بسیاری دارد. در هیچ یک از منابع تاریخ دقیق ساخت این بازار بزرگ مشخص نیست، اما جالب است بدانید در اکثر سفرنامه‌های معتبر دنیا از این بازار نام برده شده است. به صورت کلی می توان گفت سازه اصلی این بازار در دوران قاجار به وجود آمده است. البته با کمی دقت می توان متوجه شد که در گذشته از بناهای خشتی استفاده می کردند، در حالی که این بازار یک بنای آجری بسیار بزرگ است. پس باید گفت که از 1000 سال قبل بازار اصلی تبریز در این محل قرار داشت، اما سازه‌ای که امروز شاهد آن هستیم به دوران قاجار تعلق دارد. در گذشته مسیری به نام جاده ابریشم وجود داشت که شاهراه ارتباطی بین کشورهای آسیایی بود که خاور و جنوب آسیا و باختر را به یکدیگر متصل می‌کرد. این جاده از شهرها و کشورهای مختلفی عبور می‌کرد و تاجرانی که دارای ملیت‌های متفاوت بودند و به دنبال داد و ستد می‌گشتند از این جاده عبور کرده و باعث رونق آنجا می‌شدند. که تبریز نیز یکی از شهرهایی بود که در نزدیکی جاده ابریشم قرار داشت و از همان دوران به یک شهر اقتصادی تبدیل شد. امیدوارم با این توضیحات کمی با بازار تبریز آشنا شده و اگر تا به حال موفق دیدن آن نشده اید، انگیزه گشت و گذار در این بازار برایتان به وجود آمده باشد. گردشگری و دیدن آثار باستانی و تاریخی یکی از پرلذت‌ترین تفریحات می باشد تا می توانید از آنها بهره و لذت ببرید. از اینکه شنونده ما بودید از شما سپاسگزارم. شب بر همه شما خوش.
بسیار سپاسگزارم از همراهی و همدلی شما نازنین شنوندگان با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. اینجا چراغی روشن است رو به شما تقدیم میکنیم. ساعت 23 و 16 دقیقه و 13 ثانیه در شامگاه 27 فروردین 1401 خورشیدی. برنامه شناسی پوشاک اقوام و تأثیران و فرهنگ عمومی رو در برنامه امشب مانند هفته گذشته به بحث گذاشتیم، جایی که میزبانی میکنیم در استودیو از سرکار خانم دکتر طیبه عزت‌اللهی، دبیر گروه ساماندهی مد و لباس کشور، و از اعضای محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. پرسشی رو می‌خواستم مطرح بکنم، می‌دونم که کمی ازش گذشته، خیلی کوتاه به فرمایش شما ارجاع میدم و بعد اون پرسش رو خانم دکتر عزت‌اللهی مطرح می‌کنم. زمانی که شما داشتید درباره شکل، ساخت و نقش و نگار مردمان ترکمن صحبت میکردید، من مدام هی با عجب چقدر جالب با شما روبرو بودم. منی که دارم از بیرون این فرهنگ رو میبینم، جزئیاتی که شما دارید بهش اشاره میکنید و از زبان شما داره ترجمه میشه برای من دیگه، چون من که این دانش رو ندارم. خب انقدر جذاب هستش که میتونم بگم که خب شاید این شاخک‌های حسی من رو به قول معروف گفتنی به کندوکاو وامی داره که خودم هم برم شروع کنم مطالعه. حالا خوشبختانه هدیه ارزشمند کتاب شما رو هم گرفتم و میتونم با تورق اونم دانشم رو در این حوزه بیافزایم. اما برای مردمان خود ترکمن که دیگه طبق فرمایش شما هزار ساله که دارن با این اتفاق، یعنی صده هاست که دارن این اتفاق پیشوان، این جذابیت نداره، ولی چطور هنوز این دوام و قوام خودش رو پیدا کرده و از ارزش اون نه تنها کم نشده که هنوز هم سفت و سخت به اون باورها پایبند هستند؟
خواهش میکنم، این تمام دارایی هستش که نسل به نسل منتقل شده و هیچ کسی و هیچ قومی داراییش رو به همین راحتی دست نمیده.
و گنجینه‌هاش اینقدر راحت از دست دادیم و میدیم.
بخش بزرگی از این مسئله به این دلیل هستش که متاسفانه این خانش ها انجام نشده و مطالعات میان رشتهی ما توی این حوزه زیاد نمیبینیم. علوم اجتماعی خیلی حضور فعال شاید داشته در طی سالهای مختلف، ولی اون چیزی که واقعا بتواند این خانش رو انجام بده ما شاهدش نبودیم، و از طرف دیگه رسانه‌های دیگری و جامعه دیگری بوده که الگوهای خودش رو بر ما یک جورای تحمیل
کرده. دقیقاً همین گونه است. بسیار جای خوبی نقطه گذاشتید. من میخوام بحثی که برای ورود به فصل دوم برنامه خیلی کوتاه با جناب دکتر موریدی مطرح کردم رو با شما مطرح بکنم و بعد این بحث رو به شکل دامنه دار با دوستان هم پیش خواهیم برد. بسیاری از کسانی که امروز در قامت شهرنشین دارن تعریف میشن، ممکن است که در قامت مهاجرت هایی که از شهرستان های کوچک یا روستاها اتفاق افتاده حضور پیدا کنن. به هر حال من که هنوز باورمند نیستم که حتی در مثلا پایتخت ایران مانند تهران زیست مدرن رو دارم پشت سر میزنم، چون قطعا مختصات جهان مدرن با چیزی که ما داریم اون رو تجربه میکنیم بسیار بسیار از دید من متفاوته. حالا جناب دکتر موریدی که حتی به پسا مدرن هم اشاره کرد، همون روی کرد و همون نگاه، چرا مثلا کشوری مثل هندوستان، کشوری مثل ترکیه، کشوری مثل پاکستان هنوز هم حتی در به روزترین شکل طراحی پوشاکشون وامدار اون عقبه کهن و سنتیشون هستن، ولی ما گرفتار این تحمیلی که شما بهش اشاره کردی شدیم و برای رفع اون هم متاسفانه و شوربختانه کاری نکردیم؟ هرچند جناب دکتر موریدی و خیلی کوتاه جناب دکتر عربستانی ارجاع دادن که کارگروه ساماندهی مد و لباس این چند وقت اخیر تلاش‌های بسیار خوب و درخشانی کرده، در نمایشگاه‌های مد و لباسی هم که برگزار میشه خب ما شاهد خروجی این تلاش‌ها هستیم، پس رنگ و بوی شعاری نداره، عملیاتی شده، ولی ورودش به بازار هم بسیار بسیار کند، بسیار بسیار کم داره صورت میگیره.
مبحثی که من امشب آماده کرده بودم همین موضوع هنر سنت، هنر سنتی بومی و مدرن بود. بله. اینجا بهش میرسیم، این دوگانه هایی که به وجود آمده زاییده خود تفکر مدرنه، که ما آنچه که خودمان داریم و هنری هستش که برها نسل به نسل منتقل شده رو ما اون رو سنتی میدانیم، و آنچه که از جامعه دیگری میآید به ویژه جامعه غربی هست آن رو هنر مدرن میدانیم، و بیشتر این دو هنر رو در تقابل با هم میبینیم.
بله.
البته همونطور که گفتم خدمتتون زاییده تفکر مدرنه. آیا ما 300 سال پیش هم هنر سنتی داشتیم؟ آیا هنر سنتی محکوم به این هستش که صرف تزئینی و کمتر به سمت کارکردی بره؟ این تفکرات باعث شده که به مرور زمان توانمندی و اون عوامل متمایز کننده ما که در پیش قدرت رو هم شاهدش بودیم تبدیل شده به نوعی اون حیاتش ازش گرفته شده و تبدیل شده و به صرف تزئین. و امروز وقتی شما از هنر سنتی یاد میکنید، اول چیزی که تصویر توی ذهنتون به وجود میاد این هستش که اینها هنرهایی هستن اولا خیلی کارکرد ندارن، موزه‌ای هستن و تکرار در اونها وجود داره و خیلی با زندگی امروزی مطابقت نداره.
این برساخت خود ما نیست که داریم ادای مدرنیته داریم، چون واقعا هنوز هم وقتی که ولو در حد یک گردشگر پوشاک سنتی، غذای سنتی، حتی رفتن در یک خانه که از ظرف و ظروف سنتی دارن استفاده میکنن، حالا من مثلا به شکل مستقیم به روستاهای منطقه آذربایجان، منطقه‌ای که خودم اونجا متولد شدم، ارجاع میدم، هنوزم اون حظی رو داریم میبریم. پس چطور میگیم که اینا شکل موزه‌ای پیدا کردن و دیگه برای ما کارکرد ندارن؟ برساخت ما کسانی است که کسانی که داریم ادای زندگی شهری و مدرن رو در میاریم نیست.
چند آقای خرمی، این مایی که میگین فکر میکنم خیلی گسترده نیست. حتی اون کسی هم که تو روستا داره زندگی میکنه، چون داره الگوبرداری از رسانه میکنه، تلاش میکنه که درست. شبیه به اون درست. زندگی کامل. کنه، چون یک کامل. من موفق داره تو رسانه دائما الگوسازی میشه.
البته راجع موفق بودنش بحث فراوانه.
حالا یک منی که به هر حال قدرتمند هست، یک منی هستش که دائما داره تو رسانه های مختلف باز تولید میشه. و شما خیلی همه ما به نوعی دوست داریم که همزاد پنداری کنیم و شبیه به اون بشیم.
تو در این مسئله تردیدی نیست؟
اینجا یه مثال میزنم، فکر میکنم دفعه پیش اگه خاطرم باشه این مثال رو اینجا زدم یا جاهای مختلف این رو گفتم که من در مواجهه با یک خانواده سنتی ترکمنی که برای من همیشه مصداق جامعه کور رو داشتن، اینها که پدر شوهر مصداق کسی بود که میخواست آنچه که داشته های پیشینیانشون بود رو حفظ بله، کنه بله. و سه عروسی داشتش که عروس کوچک نماد زندگی متجدد بود. من از اینها خواستم که نمدهایی که درست کردن رو بیارن و اونها گفتن ما هیچ نمدی در منزل نداریم و دلیلش رو پرسیدم، گفتن که ما دوست نداشتیم نمد داشته باشیم و همه اونها رو سوزوندیم و به جاش موکت خریدیم. و گفتم چرا دوست نداشتید؟ گفتن که به هر حال ما هم دوست داریم مثل شهری ها زندگی کنیم و علاقمند هستیم که منظرمون شبیه به چیزایی باشه که میبینیم دائما. و گفتم اصلا علاقه دارید اینها رو یاد بگیرید از نسل‌های قبلیتون؟ گفتن ما علاقه نداریم اینها رو یاد بگیریم. دقیقا در این مثال میشه این بله، در این مثال میشه اون خلأ بیان درست از آنچه که شما داشته اید رو درش دید. و اینکه اصلا این دوگانه هایی که به وجود آمده یک ریشه شرق‌شناسی هم دارد و یک ریشه استعماری دارد،
درسته؟
و این کمک میکند به اینکه شما به مرور زمان تبدیل میشید به جامعه ای که دائما به این دوگانه ها حتی خود شما هم دامن میزنید. وقتی این دوگانه ها رو ما به این شکل نبینیم و هنر سنتی رو هنری پویا و توانمند ببینیم، پا به پای مدرنیسم پیش بیاید، به نظر من خیلی کمک میکنه در توانمندی اون جامعه و در انعکاس لباس ما، شیوه زندگی ما، همه اینها میتونیم اون رو شاهدش باشیم. ولی وقتی دائما این باسولید بشه، به ویژه در یک قرن اخیر که ما مواجهه مستقیم داشتیم با لباسهای بومی خودمون،
بله،
با فرهنگ که اگر شما اونها رو بازتولید میکردید به نوعی مجرم بودید در دوره های اولیه این قرن، البته میشه گفت قرن گذشته، به هر حال یک
یعنی اواخر قاجار پهلوی اول،
بله 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 بله، ما این البته از اواخر دوره صفوی شاهدش هستیم دیگه، روابطی که بین جوامع به وجود میآید و دائما این سوال به وجود میاد که اونها پیشرفته هستن و چرا ما پیشرفت نمی کنیم. و یکی از راهکارهایی که دیده می شود این هستش که شما خود خود خودتان را کنار بگذارید و دیگری شوید.
بله.
و این دیگری شدن بله. از حتی پوشاک شما هم باید انعکاسش رو ببینیم. در کلیت فرهنگ تبدیل شدن به دیگری گویا دغدغه بوده و این باعث شده که به مرور زمان ما نسلی که طی این قرن ما مواجه هستیم لباس سنتی خودشون رو و لباسی که نسل به نسل منتقل شده بود رو به نوعی مایه سرشکستگی خودشون دیدن و از تلاش کردن که کمتر از اون استفاده کنن و خجالت میکشن امروز اگر به طور مثال اون رو بپوشن و برن به میدان، برن تو شهر، در حالی که امروز در ژاپن اگر شما لباس محلی رو بپوشید از این سری خدمات رایگان اجتماعی برخوردارید و تشویق میشید برای اینکه لباس خودتان رو بپوشید. چرا؟ چون دقیقا این خود بودن باعث استقلال می شود و باعث می شود که شما در پی این باشید که نه تنها خود مصرف کننده باشید بلکه این تمام‌بندی رو هم در خودتون ایجاد کنید که صادر کننده هم باشید، صادر کننده فرهنگتون باشید و هر چقدر شما بتوانید منهای دیگری از جوامع مختلف دیگر تولید کنید قدرتمندتر خواهید بود.
قطعا همین گونه است. این همان قدرت نرمی است که حداقل در خانش مباحث اجتماعی فراوان بهش اشاره شده، در فرمایشات مقام معظم رهبری هم بارها دیدیم و خب قطعا برای فراگیری این شکل از فرهنگسازی آنچنان که هفته پیش تلاش کردیم که این گریز رو نداشته باشیم، آرام آرام دیگه ناگزیر هستیم برای این گریز که به سمت دولت مردانی برویم که قطعا دست یاری اونها و حمایت اونها میتواند در این شکل از فرهنگسازی و بازگشت یا نگه داشتن این الگوهای فرهنگی بسیار بسیار یاریگر ما باشه. حالا جناب دکتر مریدی و جناب دکتر عربستانی مثلا بر توتنها اشاره کردن، در بسیاری از اقوامی که حتی امروز در قرن جدید هم دارن زیست میکنن ارجاعاتی که به آرکیتایپ‌ها به اون کهن الگوهای خودشون دارن چنان قدرتمنده که حتی منی که ممکن است هیچ شناختی از اون کهن الگو نداشته باشم اما وقتی با روایتش، با داستانش، با پیشینش، با عقبش همراه میشم ببینم خیلی با حتی بینش من مثلا به اصطلاح شهرنشین در قرن 15 خورشیدی در قرن 21 یا هزاره جدید میلادی تطبیقش ساده تر، روان تر و قابل هضم تره تا این تلاشی که دارم برای غیر خود بودن میکنم. نکته بسیار بسیار دقیق و درستی بود. خب ارتباط مجددمون با هر دو سرور عالی مقام جناب دکتر عربستانی عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر ارشد در حوزه مردم شناسی و جناب دکتر بهزاد موردی از اعضای هیئت علمی دانشگاه و ایشون از پژوهشگران ارشد مردم شناسی بار دیگر برقرار شد. جناب دکتر عربستانی با فصل جدید گفتگومون یعنی محور هنر، سنت و مدرنیزم با شما همراه هستیم. فراز و فرمایش سرکار خانم عزت اللهی رو شنیدیم با این روی کرد، عدم همخوانی و نیازی که برای همراهی این دو هست رو با شما و از زبان شما بشنم.
خواهش میکنم. بله، پیرو به فرمایشات خانم دکتر عزت اللهی که کاملا هم به جا بود، من میخوام در واقع همون رو ادامه بدم. منتها شاید کمی نتایج که نمیشه گفت، شاید به اصطلاح به جاهای دیگه ای بریم، از زوایای دیگه ای
شاید بتونیم
به این قضیه هم نگاه بکنیم. ببینید، همین تمایزی که ما بین مثلا یک فرهنگ دیگری و خودمون میذاریم، طبعا این تمایز رو ما هم تشدید میکنیم که یعنی یه چیز دیگه هست و ما یه چیزی داریم و این مقایسه رو دامن میزنیم و توی این مقایسه تقریبا میشه انتظار داشت که پیروز مقایسه که خواهد بود. میدونین چی میگم؟ وقتی که در واقع شما اگر که بخواید به داشته هایی که به اصطلاح داشته های خودمونه، چون هیچ فرهنگی نیست که داشته هاش از ازل بوده باشه، در طول تاریخ شکل گرفته، جای جا افتاده شده جزء داشته های ما. اگر که هر فرهنگی که این داشته هاش و این میراثش رو در واقع داره و بهش افتخار میکنه، دیگه نیازی نیستش که تشویق بشه که این کارو بکنه، حتما به این داشته هاش تکیه بکنه، حتما اونا رو استفاده بکنه و غیره. به عبارت دیگه، ما نمیتونیم بوقو از دهان گشادش بدمیم، نمیتونیم بگیم تو باید لباساتو بپوشی تا مثلا